اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ماهوی بزیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ماهوی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما با مناسبت روز جهانی دختر از ادامه بسته‌ماندن مکاتب برای دختران افغانستان ابراز ناراحتی کرده و از طالبان خواست که باید سیاست‌های خود را در قبال آموزش دختران تغییر دهند. روزا اوتونبای و رئیس یونما در کابل دیروز جمعه 11 ماه اکتبر با نشر اعلامیه گفت که 1120 روز از محرومیت دختران از آموزش در افغانستان می‌گذرد که با سپری شدن هر روز آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 ماه آگوست، این گروه مکتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران بست. علاوه بر این، طالبان در دسامبر 2022 تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کردند. رئیس یونما در کابل بار دیگر خواستار لغو فوری محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در این کشور شده و گفته است که مقام‌های طالبان باید مسیر کنونی را تغییر دهند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از افزایش فشارهای روحی در میان مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران خبر داده، گفته است که در حال حاضر از هر 5 تن یکی از آنها از مشکلات شدید روانی در این کشور رنج می‌برد. این اداره ملل متحد با نشر گزارش گفت افزون بر مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های طالبان به ویژه توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب افزایش مشکلات روحی و روانی در میان زنان و دختران شده است. با گفته این سازمان، پس از توشیح این قانون توسط رهبر طالبان، زنان و دختران در افغانستان بیشتر احساس عصبانیت، افسردگی و ناامیدی می‌کنند. حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در ماه آگوست سال 2021 در افغانستان، محدودیت‌های گسترده را بر آزادی‌های مدنی و اجتماعی و حق کار و تحصیل و فعالیت‌های سیاسی و ورزشی زنان وضع کرد. رسانه‌های ایرانی دیروز گزارش دادند که دو شهروند افغانستان در میان دست کم 10 تن هستند که چهارشنبه در ایران اعدام شدند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که این افراد چهارشنبه در زندان قزلحصار شهر کرچ به دار آویخته شدند. بر اساس این گزارش، علاوه بر یک زن، دو تبعه افغانستان، دو شهروند ایرانی بلوچ و دو شهروند ایرانی کرد در میان اعدام شدگان بودند. اتهامات این افراد قتل عمد، تجاوز و یا اتهامات مربوط به مواد مخدر عنوان شده که به خاطر آنها به اعدام محکوم شده بودند. روزنامه اعتماد قبل از این بدون اشاره به هویت زندانیان افغان نوشته بود که آنها به اتهام تجاوز گروهی به زن در سال 1398 در غرب تهران محکوم به اعدام شده بودند. رسانه‌های حقوق بشری همچنان در هفتم ماه میزان گزارش دادند که طی دو هفته شمار اعدام‌ها در زندان دل‌آباد شیراز بالا رفته و طی 11 روز تا به 4 ماه میزان دست کم 21 تن در این زندان اعدام شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار کرد. رئیس جمهور اوکراین در جریان این سفرش به اروپا روز قبل به لندن، پاریس و روم رفت و در مورد برنامه خود برای پیروزی در جنگ علیه روسیه به مقامات این کشورها وضاحت داد. وی پس از دیدار با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظمان بریتانیا و ایتالیا در صفحه ایکس خود نوشت که او و سایر رهبران توافق کردند که روی این طرح با هم کار کنند، اما جزئیات بیشتری در مورد آن ارائه نکرد. پوتین و پزشکیان بر همکاری‌های فزاینده تهران و مسکو تاکید ورزیدند. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایران و روسیه، دیروز جمعه 11 ماه اکتبر در اشقاباد، پایتخت ترکمنستان، دیدار کرده و بر همکاری‌های فزاینده میان تهران و مسکو تاکید کردند. هر دو رهبر از دیدگاه‌های نزدیک خود در امور جهانی استقبال نموده و ارزیابی‌های دو کشور درباره اتفاقات جاری در سطح جهان را اغلباً بسیار نزدیک خواندند. رهبر روسیه گفت روابط با تهران اولویت مسکو است. این ملاقات در حال حال صورت گرفته است که بیش از 2.5 سال از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین سپری شده است. روسیه تلاش دارد تا روابط خود را با کوریای شمالی و ایران تقویت کند، دو کشوری که در تخاصم با ایالات متحده آمریکا قرار دارند. ایالات متحده آمریکا از تقویت روابط فزاینده مسکو با پیونگیانگ و تهران ابراز نگرانی کرده، گفته است که هر دو کشور برای روسیه میزایل‌های بالستیک را ارسال می‌کند تا مسکو آن را در جنگ بر ضد اوکراین استعمال کند. مرگ ویکتوریا روشچینا، ژورنالیست اوکراینی در جریان اسارت در روسیه تایید شده است. مقام‌های اوکراینی از مرگ این ژورنالیست بر روز پنجشنبه خبر دادند. وی در مناطق اشغال شده توسط روسیه در اوایل ماه آگوست سال 2023 ناپدید شده بود. روشچینا ژورنالیست آزاد قبلاً با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رسانه‌های اوکراینی کار کرده بود. استفن کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طی بیانیه گفته است که از گزارش‌ها در مورد درگذشت ویکتوریا روشچینا، همکار سابق این رادیو، در توقیف روسیه تکان خورده است. آقای کاپوس افزوده است که زندانی شدن غیرقانونی او و مرگ غم‌انگیزش بهای را که ژورنالیستان به خاطر گزارش‌دهی حقیقت درباره جنگ روسیه در اوکراین می‌پردازند، برجسته می‌سازد. خبر مرگ این ژورنالیست از سوی پترو یاتسینکو، نماینده کارمندان هماهنگی اوکراین برای معالجه زندانیان جنگی و دنبال تحقیقات داخلی در مورد ناپدید شدن او تایید شد. محققین ملل متحد دوم ماه اکتبر گفت که اسرائیل عمدن تأسیسات صحی غزه را هدف قرار می‌دهد و کارمندان صحی آن را می‌کشد و شکنجه می‌کند. تحقیق کنندگان ملل متحد اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند. کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی ملل متحد با نشر اعلامیه گفت اسرائیل با حملات متداوم و عمدی بر کارمندان و تأسیسات صحی غزه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که اسرائیل من حیث بخشی از حمله گسترده تر بر غزه، پالیسی هماهنگ شده را برای نابودی سیستم مراقبت های صحی غزه به پیش گرفته است. این کمیسیون که 3 عضو دارد در ماه می سال 2021 برای انجام تحقیقات در مورد تخطی های قوانین بین المللی در اسرائیل و قلمروهای فلسطینی توسط ملل متحد ایجاد شد. اما اسرائیل این کمیسیون را به تبعیض سیستماتیک علیه این کشور متهم کرده و یافته های ماه جون آن را کاملا رد کرده که در آن اسرائیل به ارتکاب جنایات علیه بشریت و شمول کشتار در غزه متهم شده بود. یک محکمه در چین فان ییفی، معاون سابق بانک مرکزی این کشور، را به اتهام گرفتن رشوه و مجازات مرگ محکوم کرده است. رسانه های دولتی چین پنجشنبه از این حکم خبر دادند. بر او اتهام وارد شده بود که جایدادهای را به ارزش 386 میلیون ین چینی، معادل بیش از 54 میلیون دلار، به گونه غیر قانونی به دست آورده است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، میگوید که کشورش مهمات و اسلحه بیشتر به اسرائیل فراهم خواهد کرد و این سخن را در نشست در پارلمان آلمان گفته است. این نشست برای یادبود از قربانیان حمله گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال گذشته اختصاص یافته بود. احزاب اپوزیسیون در آلمان از حکومت شولتز انتقاد کرده که با اسرائیل به طور کافی کمک نکرده است. طوفان قدرتمند ملتن سبب تلفات و خسارات هنگفت مالی در آمریکا شد. مقامات ایالات متحده آمریکا 10 اکتبر گفتند طوفان قدرتمند ملتن سبب مرگ حداقل 10 تن شده و میلیاردها دلار خسارات مالی بار آورده است. الیهاندرو مایورکس، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا، با خبرنگاران گفت گردبادهایی که به دلیل طوفان ملتن به میان آمده بود سبب تلفات شده است. طوفان ملتن که وارد ایالت فلوریدا شد، سبب ریشه‌کن شدن درختان، قطع کیبل‌های برق و سرازیر شدن سیلاب در بخش‌های از ایالت فلوریدا گردیده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در جریان یک سخنرانی تلویزیونی گفت بازسازی ایالت طوفان‌زده فلوریدا مدت طولانی را در بر خواهد گرفت. وی خطاب به باشندگان ایالت فلوریدا افزود به میلیاردها دلار نیاز خواهد بود. ما هر آنچه که در توان داریم در کمک برای بیرون آوردن شما از این وضعیت انجام خواهیم داد. طوفان ملتن سبب قطع جریان برق برای حدود 3 میلیون نفر نیز شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. سازمان دیدبان حقوق بشر تا یک گزارش تازه گفته است که زنان افغان که در حکومت پیشین افغانستان در صفوف پلیس خدمت می‌کردند همواره از سوی طالبان تهدید می‌شوند، در حالی که در گذشته نیز با مشکلات چون آزار و اذیت جنسی و جنسیتی و مخالفت‌های خانوادگی مواجه بودند. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم رویا زمانی دنبال کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از ادامه تهدیدهای طالبان علیه افسران پیشین زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 اکتبر نشر شد از آن داشته است که این زنان پلیس در زمان جمهوریت نیز با ادعاهای مبنی بر سوء استفاده جنسی و جنسیتی مواجه بودند و اکنون هم بدون هر گونه توجه کشورهای حمایت کننده این زنان پلیس در معرض خطر روزافزون قرار گرفتند.
در اکثر این موارد به خانما طالبا زنگ میزنند، تهدید میکنند، تماسهای تلفنی تهدیدآمیز موارد خانه زنا تلاشی شده و اینا فضای امن برای زندگی دیگه ندارن. فشار اجتماعی یکی از دیگه چیزایی است که به شکلی حتی برای ما شاکاور بود. وقتی ما هم رئیس خانم صحبت میکردیم، فشار اجتماعی که اینا از خانواده های خود حس میکنن به خاطر از اینکه در 20 سال گذشته هیچ وقتی قابل قبول نبوده که یک زن در نیروی امنیتی پلیس کار بکنم، و حالی که زنات تمامی اختیارات خود را، صلاحیت خود را، وظیفه خود را از دست دادن در وضعیتی که طالبا تمامی حمایت‌های حقوقی از زنان را گرفتن، این وضعیت پیچیده‌تر و دشوارتر است.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر با 24 زن پلیس صحبت کرده، از جمله 10 مصاحبه حضوری و 9 مصاحبه در 5 ولایت افغانستان و 5 مصاحبه با زنان پلیس که اکنون در ایالات متحده، سویدن، ایتالیا، ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
یافته گزارش ما نشان میده که این ریاست در داخل وزارت داخله متاسفانه این شکایت ها را جدی نمیگرفته. تقریبا هیچ موردی از این شکایت ها به سارنوالی گزارش داده نشده و هیچ کسی، هیچ مردی به خاطر آزار اذیت جنسی که علیه خانم ها صورت میگرفته تحقیق و محاکمه نشده.
شماری از مقامات پیشین وزارت داخله نظام جمهوریت با شرط عدم هویتشان به صدای آمریکا برخی موارد سوء استفاده های جنسیتی را علیه زنان در نظام جمهوریت تایید می کنند، اما گفتند که سیستم نظامی اردو و پلیس افغانستان مقررات سختگیرانه را داشته، اما در برخی موارد واقعات صورت گرفت که بنابر دلایل اجتماعی و فرهنگی از برملا شدن آن خودداری صورت می گرفت. مرضیه حسینی یک از افسران سابق وزارت داخله پیشین افغانستان است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران مهاجر شده است.
بسیار در مشکلات مواجه هستیم که از کشورهای اروپایی و خصوص از سازمان ملل متحد خواهش مندیم که از ما با خبری کنن و از ما دفاع کنن و پرسان کنن که خانمای پلیس در چی شرایط قرار دارن و در چی حالتی هستن و اصلا حال روی ما نارام است، حال ما در کشور همسایه هستیم.
شورای دیدبان حقوق بشر تا این گزارش از طالبان خواسته است تا ممنوعیت بر کار زنان به شمول زنان پلیس را پایان دهند و همچنان از حکومت‌هایی که زنان را در نیروی پلیس افغانستان تمویل می‌کردند و آموزش می‌دادند خواسته است تا برای اسکان مجدد این زنان در معرض خطر طالبان و درخواست پناهندگی این زنان اولویت دهند. طالبان تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند و مقام‌های اداره این گروه در گذشته تقریبا همه گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر به شمول تهدید و بدرفتاری با نیروهای حکومت سابق را رد کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
داود جلالی رئیس پیشین تفتیش معیارات مسلکی وزارت داخل افغانستان گزارش آزار و اذیت زنان پلیس در نظام جمهوریت را رد نکرد، اما گفت که در هر نظام افراد به گفته وی استفاده جو وجود دارد که دست به همچوکارها می زنند، اما تأکید کرد که بدون شک در این مورد تحقیقات شده و مرتکبین چنین اعمال به پنجه قانون سپرده شده است.
آقای جلالی، شما گزارش را دیدین، نظر شما در مورد گزارش و نگرانی های سازمان دیدبان حقوق بشر در خصوص زنان پلیس افغانستان چی است؟
خب تشکر از سوالتان. در این موارد چندی بار مبحث صورت گرفته، و این بار اول نیست بلکه چندین بار است و تشوشاتی که وجود داره از جانب اکثریت نهادهای ملی و بین المللی این رکس نمیتونه تفاهم. در حقیقت خانم هایی که در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان کار کردن، بخصوص در نیروهای پلیس کار کردن که همیشه وقت پلیس در خدمت جامعه بوده، پلیس در خدمت مردم بوده، امروز بعد از 21 اگست واقعی که رخ داد و افغانستان با سقوط مواجه شد و طالبان در افغانستان مسلط شدن، این خانم ها در اوج گیر ماندن اکثریت از اینا و هر روز در یک وضعیت بسیار وخیم و بعد اینا بسر میبرند. شما شاهد ازی هستند که مردم شاهد ازی هستند، دنیا شاهد ازی هستند، این خانم ها هم ترکیب شدند و هم زندانی شدند و هم خانواده از اینا با مرگ ترکیب شدند و هنوز همی پروسه و این موارد جریان دارد. اگر دنیا و سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر راپور را ایراد میکنن، بدون شک ای از حقیقت دور نیست. مسائلی که امروز در افغانستان در موجودیت حاکمیت امروزی با پیش میره، نه تنها در ارتباط به خانم های پولیس بلکه تمام این خانم هایی در افغانستان کار میکردن و مبارزه میکردن و حق طلبی میکردن، متاسف باید بگویم که از جانب گروه حاکم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، زندانی میشن، تحقیق میشن و حتی بسیار مرموزانه به قتل میرسن.
بله آقای جلالی، حضور زنان در همه عرصه های کاری در جهان یک نیاز مبرم از همگی میدانیم و برای که از موارد آزار و اذیت جنسی جلوگیری شود، حداقل سال یک یا دو بار در اکثر کشورها مثل ایالات متحده آمریکا ورکشاپ ها یا برنامه های آگاهی دهی دایر میشه. آیا چنین برنامه های بر آگاهی دهی کارمندان وجود داشت در زمان جمهوریت؟
با یقین که این موارد به مراتب وجود داشت و در اوج در وزارت امور داخله ریاست جندر داشتیم و این ریاست جندر در اوج فعالیت میکرد. دستاورت های بسیار خوب داشتن. همکارای ما شاید صحبت های ما را بشنود، تصاویر ما را ببینن. در این رابطه هیچ وقت نمیتونیم از او را از نظر بندازیم. واقعا مواردی بود که در اوج هفته دو روز و هفته سی روز از تمام نهادهای وزارت امور داخله و یا جزتامهای وزارت امور داخله در بخشهای مختلف جلسات تدبیر می شد و حتی نهادهای ملی و بین المللی در اونجا اشتراک می داشتن و این موارد بسیار به شکل درست و منظم به اساس یک پلان به شکل سیستماتیک پیش می بردن. ولی با تأسف امروز در افغانستان وقتی که قانون وجود ندارد، ما نمیتونیم که ادعای از این را بکنیم که در افغانستان من بعد یک چیزی صورت نمیگیره و یا حال چیزی صورت نگیره، در حالی که افزایش یافته و مردم افغانستان خصوصا قشر اساسی او جامعه خانم ها تحت بسیار آزار و اذیت و شکنجه توسط حاکمان امروزی قرار میگیره.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
غذاهای زودپز در کنار جاده ها به یکی از منابع درآمد خانواده ها در ولایت مختلف افغانستان مبدل شده است، اما متخصصین طب برای جلوگیری از شیوع بیماری ها به ویژه در نزد کودکان بر مراعات کردن حفظ صحت تاکید می کند. خدیجه همال کوزای با جزئیات بیشتر گزارش آژانس خبری پشواک.
مالکین رستوران های خیابانی میگویند که قیمت مناسب غذاها مردم را به خرید و خوردن این غذاهای زودپز تشویق میکند. یکی از این ولایات سمنگان است که غذاهای زودپز کنار جاده‌ای در شهر ایبک مرکز این ولایت بازار پر رونق کسب کرده است. با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و بلند بودن قیمت های رستوران های بزرگ، برخی باشندگان ولایت بدخشان میگویند که غذاهای خیابانی در افغانستان پرفروش و در عین حال کم هزینه است. از این رو شمار خریداران و مشتریان آن نیز بیشترند. عبدالله که در گوشه ای از شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان مصروف پخت پز بولانی و چپلی کباب است، میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی شمار مشتریان غذاهای خیابانی بیشتر است. چون بیشتر افراد به دلیل ضعف اقتصادی نمیتوانند در رستوران ها غذا بخورند.
مردم ما از اقتصاد ضعیف هستند، نمیتوانند در رستوران بروان و شکم سیر بکنند. میان دیگه در روی سراکه اینات بولانه و چابل کباب در بستفخانه شکم سیر میکنند و نمیرند.
او می افزاید که از این طریق می تواند در کنار تامین نفقه خانواده‌اش با مشکلات اقتصادی خود نیز رسیدگی نماید. اما یکی از مشکلات عمده غذاهای خیابانی عدم مراعات حفظ صحه می باشد که در بسا موارد می تواند عامل بیماری های شدید سیستم هاضمه شود. سید عثمان حمیدی عامر شفاخانه ولایتی سمنگان با پژواک تأکید کرد که هم فروشندگان این غذاها و هم خریداران بایست مراعات کردن حفظ صحه شخصی و محیطی را در اولویت قرار دهند.
دقیقا اطفال نازنینی که در جاده ها، خیابان ها و سرک های عمومی دست فروشی می کنند، بخصوص مواد غذایی از قبیل بولانی، چپس و سایر موارد را اینا به فروش می رسانند و در گاه گاهی تیش هم در خیابان و کنار جاده و کنار سرک می شن. بناهن گرد و خاک و غباری که از باعث تردد موترا و زمنن از باعثی ازی که باد باشه دقیقا باعث آلوده شدن غذا میشه. آرزو من دستیم که در قسمت مراعت کردن حفظ صحه شخصی و محیطی توجه جدی داشته باشند.
این در حال است که ماری الن ملگرورتی رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان میگوید که با مسلط شدن طالبان در این کشور بسیاری از افغانها شغلشان را از دست داده و از سوی دیگر نرخ مواد خوراکی و نفتی به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که عملیات نجات در فلوریدا در پی طوفان میلتون ادامه دارد، صدها نفر و حیوانات از سیل نجات داده شدند. والی فلوریدا پنجشنبه گفت که طوفان میلتون در شب چهارشنبه با عنوان یک طوفان رده 3 ضعیف و سواحل فلوریدا هجوم آورد و باعث خسارات قابل توجه شده است. در قصر سفید دولت بایدن گفت که کارمندان اداره فدرال در حال ارائه کمک ها اند.
گردباد، سیلاب های شدید و یک هزینه بسیار گزاف برای اهالی فلوریدا نتیجه طوفان میلتون شب چهارشنبه در فلوریدا بود که ابتدا به جزیره سیستاکی زمینگیر شد و تخریبات گسترده را باعث گردید. ران دی سانتیس والی فلوریدا روز پنجشنبه گفت که مقامات ایالتی در صحنه حضور دارند.
We had over 80,000 people that were. ما بیش از 80,000 نفر داشتیم که در طول شب به دلیل وقوع طوفان در ایالت در پناهگاه ها بودند. در جریان روز میزان خسارات را بهتر درک خواهیم کرد و آنچه می توانیم بگوییم این است که طوفان بزرگی بود، اما خوشبختانه بدترین سناریو نبود.
لیزا رینا یکی از ساکنان گیبساستن در نزدیکی تمپا پناه گرفته است. او به صدای آمریکا گفت که طوفان سقف خانه او را از جا کند.
Devastation around our neighborhood is bad.
ویرانی اطراف کوچه ما خیلی بد است. هیچ کس نمی داند چی می کنند. این وحشتناک است. من با همه احساس هم دردی می کنم.
جو بایدن جمهوری ایالات متحده در سخنرانی روز پنجشنبه خود مجدداً از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور با عبارات قاطع خواست تا از انتشار به گفته آقای بایدن اطلاعات نادرست به هدف بی‌اعتبار کردن واکنش دولت دست بردارد.
اکنون در حال مبارزه هستیم تا مطمئن شویم که مردم از کمک‌های اضطراری مورد نیاز برخوردار می‌شوند. پول‌هایی را که دریافت می‌کنند فقط می‌توانند برای پرداخت نسخه دکتر و شیر خوش برای کودکان و مواردی از این قبیل شامل می‌شود. $750 که آنها در مورد آن صحبت می‌کنند، آقای ترامپ و همه آن افراد می‌دانند که این دروغ است.
ترامپ به گونه نادرست گفته بود که پرداخت اصراری $750 برای قربانیان طوفان تنها کمکی بود که اهالی فلوریدا می توانستند انتظار داشته باشند. جو بایدن همچنین از اقدامات بعدی صحبت کرد.
فکر میکنم کانگرس باید فوراً وارد عمل شود و نیازهای اضطراری را برطرف کند. آنان باید بعد از انتخابات نیز در این بخش رسیدگی کنند، زیرا این یک دوره طولانی برای بازسازی کامل خواهد بود. این روند میلیاردها دلار هزینه دارد و چندین دوره را در بر خواهد گرفت.
گروه های امداد رسان می گویند که این طوفان مضعف که ابتدا هلن و اکنون هم ملتن به ویژه برای جوامع کم درآمد و اقلیت ها دشوار بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه یک نشست بین المللی در اشقابات ترکمنستان نگرانی خود را به خاطر افزایش حملات میان متحدین ایران و اسرائیل بیان داشته. تداوم حملات با گفته وی و ایرانگر اسرائیل بر شهرهای لبنان را فراتر از بیان توصیف کرد. با این حال حکومت به رهبری جو بایدن در ایالات متحده آمریکا میگوید که هدف قرار دادن حزب الله توسط اسرائیل حمایت میکند، اما نمیخواهد ببیند این کشور به غزه دیگری تبدیل می شود. شرح بیشتر را از سحر عظیمی بشنوید.
ویرانی مشابه است، اما اینجا بیروت است نه غزه. در تعقیب شبه نظامیان، اسرائیل برای روزها حملات هوایی را در حومه جنوبی پایتخت لبنان تحت کنترل حزب الله انجام داده است. روز پنجشنبه اسرائیل به مرکز بیروت یک منطقه پر جمعیت حمله کرد و حداقل 22 نفر را کشت. تشدید تنش فصل جدید را در درگیری‌های یک ساله رقم می‌زند و این بار بین حزب الله و اسرائیل که از امتداد مرز آغاز شد اما به عمق لبنان گسترش یافت ادامه یافته است. جنی هنس پلاچارت، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان، نگرانی خود را از وضعیت آسیب دیدگان بیان کرد.
بسیاری از مردم با بیش از 2000 کشته، تعداد زیاد زخمی و صدها هزار بیجا شده بهای غیر قابل تصور را می پردازند.
دولت بایدن می گوید برای انفاذ آتش بس کار می کند و نمی خواهد ببیند که لبنان به غزه دیگری تبدیل شود. با این حال ایالات متحده از تلاش های اسرائیل برای از بین بردن زیرساخت های حزب الله در لبنان نیز حمایت می کند و این خواسته ها در تناقض با یکدیگر نیستند. کرین جن پیر سخنگوی قصر سفید به صدای آمریکا گفت که با حکومت اسرائیل در گفتگوی مستقیم قرار دارد.
آنچه ما درک میکنیم این است که عملیاتی که آنها در لبنان در حال پیش بردن سبب شده تا به اهدافشان نزدیکتر شوند. ما در حال انجام آن مکالمات هستیم. ما در انجام این گفتگوها با دولت اسرائیل بسیار مستقیم عمل میکنیم و این مکالمات ادامه خواهد داشت.
اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 فرمانده حزب الله را در حملات هوایی کشته است، اما بسیاری مثل محمد بوزی، مدیر مرکز مطالعات شرق میانه در دانشگاه نیویورک، با هدفمند بودن این حملات مخالفند.
این برای دولت بایدن خوب است که بگوید می‌خواهد به اسرائیل این فضا را بدهد تا به حزب الله حمله کند و توانایی‌های آن را کاهش دهد. اما مشکل اینجاست که به معنای جنگ بی پایان علی لبنان نیز است. جنگ بی پایانی که به تعداد زیادی از غیر نظامیان لبنانی آسیب رسانده است و اکنون 1 میلیون نفر را در لبنان آواره کرده است. این رقم بسیار بزرگ است. این تقریبا 1/4 جمعیت است.
در همین حال سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که 2 تن از نیروهای حافظ صلح این سازمان که اتباع اندونزی هستند بر اثر تیراندازی اسرائیل در جنوب لبنان زخمی شدند. هاری پرابو، معاون نماینده دائمی اندونزی در سازمان ملل متحد، میگوید که این حملات نشان میدهد که اسرائیل فراتر از قوانین بین المللی عمل میکند. The IDF indiscriminate attacks against UNIFIL,
which wounded 2 of our peacekeepers. حملات بیرویه اردوی اسرائیل علی UNIFIL 2 تن از محافظان صلح ما را مجروح کرد. با وضوح نشان می دهد که اسرائیل چگونه خود را فراتر از قوانین بین المللی، بالاتر از معافیت از مجازات و بالاتر از ارزش های صلح مشترک ما قرار داده است.
با ادامه حملات اسرائیل در لبنان، کابینه امنیتی آن پنجشنبه شب تشکیل جلسه داد و درباره نحوه پاسخگویی به حمله حدود 180 میزایل بالستیک ایران در هفته گذشته گفتگو کرد. جو بایدن از رئیس جمهور اسرائیل خواسته است که به سایت‌های نفتی ایران حمله نکند، زیرا کشورهای حاشیه خلیج گلف نگرانند که تأسیسات نفتیشان از سوی نیروهای نیابتی تهران مورد حمله قرار گیرد. وزیر دفاع اسرائیل قول داده است که واکنش کشورش مرگبار و غافلگیرکننده خواهد بود. تالار ناتاشا از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید که اسرائیل گزینه های زیادی روی میز دارد.
آنچه اسرائیل به ما نشان داده این است که گزینه های زیاده دارد و می تواند هر تعداد و هر کدام را بازی کند. همچنین نشان داده شده است که خلاف میل ایالات متحده خواهد بود. بنابراین من واقعا فکر می کنم در این مرحله همه چیز امکان پذیر است.
و درد و رنج فلسطینیان در غزه ادامه دارد، جایی که حمله اسرائیل به مکتبی که تبدیل به پناهگاه شده بود دست کم 27 نفر را در روز پنجشنبه کشت.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برای تان.